زربان
با نام و یاد تو آغاز می‌کنیم ای پروردگار رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. امیدوار هستیم جانتان جور باشه، صحتتان سالم و در این شرایط خاص کرونایی و مسائل خاص صحی و بهداشتی که برای مردم جهان به وجود آمده، تنتان سالم باشه و روزگارتان خوش. خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس تا با مدت 25 دقیقه با شما از مسائل صحی و بهداشتی صحبت بکنیم. خوبان شنونده، با توجه به شیوع و گسترش مریضی کرونا ویروس یا کووید 19 که البته خب امروز یک مشکل و معضل جدی و همه جانبه جهانی بوده و هست، میخواهیم در مورد یک موضوع بسیار مهم و ضروری مربوط به اینمی مریضی با شما با همکاری کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر عبدالرضا نوروزی، دکترای تخصصی علم تغذیه در میان میگذاریم و او موضوع چگونگی تغذیه و غذاهای لازم بعد از مصاب شدن و مبتلا شدن به کرونا است. میدانیم که امروزه اونایی که با مریضی و کرونا دست به گریبان بوده، در فامیل و خانواده کدام مریضی وجود داشته یا کسانی خودشان مصاب شده، یکی از سوالات جدیشان راجع به چگونگی تغذیه و خوراکی های اینمی مریض هاست که به دلیل ناتوانی و ضعف شدیدی که در اکثر مریض های علامت دار متوسط و شدید کرونا به وجود می آید، یک سستی و ضعف شدید بر اونا حاکم می شه و یکی از سوالات و ضرورت ها مسئله چگونگی و شکل تغذیه مناسب و رسیدگی به مریض است که بحث را با دکتر سیم نوروزی، دکترای تخصص تغذیه در میان می‌گذاشته. امید شما هم برای خودتان و برای آگاهی دادن به دیگرا و دوستان و اطرافیان اگر خدای نخواسته این مشکل و مریضی را داشته باشند، ما را همراهی بکنین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب نوروزی، سپاس از اینکه وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب، با توجه به تخصص شما که خب بحث علم تغذیه است، سوالات زیادی در مورد تغذیه بیماران کرونایی میشه. یکی از موضوعات مسئله در خطر بودن افراد چاق بوده و هست. میدانیم که افراد چاق و اونایی که افزایش وزن دارن به عنوان یکی از گروه‌های پرخطر برای مریضی کرونا معرفی شدن و تاکید شده که آدمای چاق زیادتر باید رعایت کنن، احتیاط کنن و چون در صورت مصاب و مبتلا شدن به کرونا امکان آسیب دیدن بیشترشان است. این چرا؟ و دومی که چی میزانه از چاقی خطرناک است برای یک نفر؟
نه، واقعا نکته خیلی خوبی رو اشاره فرمودین جناب دکتر. ما الان در رابطه با کرونا، مخصوصا در این موج دومی که در دنیا شروع شده، یکی از مهمترین مواردی که اومدن دیدن در همین بیماران اخیر و بیماران دور قبل، افراد چاق بودن. افرادی که چاق هستن، یعنی ما تعریف چاقی که همون به صورت کلاسیک داریم، بادی ماس ایندکس یا نمایه توده‌ای بدن بالای 30، اینها اگه مبتلا بشن احتمال اینکه حالشون بدتر بشه خیلی زیاده. احتمال اینکه اینا منجر به بستری در بیمارستان بشن و اگه در بیمارستان هستن منجر به استفاده از حمایت‌های تنفسی برای اینها و بستری در بخش مراقبت‌های ویژه بشه زیادتر هستش.
بله.
و اتفاقا یک گزارشی توسط چند تا از این کشورهایی که موج دوم شروع شده، شامل کشور آمریکا و انگلیس، منتشر کردن، اولین برنامه‌ای که به عنوان پیشگیری از شدت بیماری دارن انجام میدن برنامه‌های چاقی هستش. این اصلا میخوام به صورت خیلی به صورت برنامه‌های فشرده کاهش وزن داشته باشن.
بله.
ما BMI بالای 30 قطعا ریسک رو بالا میبره. اما در رابطه با کاهش وزن به این معنی نیستش که یک شخصی ممکنه الان بگه من 15 کیلو الان اضافه وزن دارم. میخوام چیکار کنم تو 2-3 ماه آینده که من 15 کیلو دیگه نمیخوام کم کنم. اما مشخص شده حتی این افراد 2 کیلو از این 15 کیلو رو هم کم بکنن خیلی میتونه کمک بکنه در کم شدن بیماری.
خب دکتر صاحب، در همین ارتباط یکی از سوالات و تشویش ها برای افراد چاق ایست که حالا کسی که چاق است میخواد به خاطر خطر شدید کرونا برای افراد چاق وزنش کم کنه و لاغر کنه خودشه، میترسن تشویش دارن که اینمی لاغر کردن خودش باعث ضعیف شدن بدن و سیستم ایمنی و دفاعی شوه و او را بیشتر در معرض خطر قرار بده. اینا چیکار باید بکنن؟
ببینید ما رژیم هایی که برای لاغری داریم خب رژیم های متعدد و مختلفی هستش.
بله.
یک بار شما میرید یک سرچی میکنید در اینترنت، یک رژیمی میگیرید، رژیم های مندرآوردی، رژیم های مثلا خامگیاخاری مطلق، رژیم هایی که من فقط مثلا 3 روز آب میخورم، اینجور رژیم ها باعث کاهش وزن میشه. اما این کاهش وزنی که صورت میگیره بیشتر از بافت پروتئینی، بیشتر از بافت عضلانی خواهد بودش. یک رژیم غذایی خوب رژیمی هستش که وقتی که ما وزنمون کاهش پیدا میکنه این کاهش وزن بیشتر از بافت چربی باشه. اینجاست که این تفاوت هست.
بله.
اگه یک شخص یک رژیمی بگیری که بیشتر بافت عضلانی و بافت به اصطلاح پروتئینش کم بشه که معمولا رژیم های مندرآوردی، رژیم های متفرقه اینطوری هستن، بله این باعث کاهش قدرت سیستم ایمنیش میشود و میتونه احتمال ابتلا به بیماری های ویروسی رو زیادتر بکنه. حتی این افراد میبینید میگن که من تبخال خیلی وقت بود نزده بودم، الان مثلا یه دونه تبخال زدم، به خاطر همینه.
بله.
اما یک رژیمی که بر اساس اصول علمی و پزشکی باشه وزنی کمشه از بافت چربی هستش و اتفاقا برعکس این رژیم باعث افزایش قدرت سیستم ایمنی میشه. چرا؟ چون بافت چربی خودش یک سری موادی، بافت چربی بافت مرده نیستش، موادی رو ترشح میکنه که یک سریشون هورمون هستن، یک سریشون مواد دیگه هستن که خود این موادی که ترشح میشه اصلا سیستم ایمنی ما رو ضعیفتر میکنن و احتمال ابتلا به بیماری های ویروسی رو زیاد میکنن. بنابراین حتما اگه رژیمی که میخواییم بگیرید یک رژیم اصولی باشه، رژیمی باشه که به هر حال توسط یک متخصص یا یک کارشناس تغذیه ارائه شده باشه و واقعا از این رژیم های مندرآوردی حتما پرهیز.
بسیار تشکر دکتر صاحب. برای کم کردن وزن و لاغر شدن به صورت علمی و منطقی، نه این روش های غیر علمی که متاسفانه در اینترنت و فضای مجازی توصیه میشه، روش های مختلف متاسفانه که زیانبار هم هست گفته میشه، گرچه خب ما میبینیم که این روش ها گاهن برای روزای اول و ماهای اول یک لاغری هم به وجود میاره، ولی اکثرا یا قریب به اتفاق آدم ها دوباره چاقیشان برمیگرده و بدتر از گذشته، شرایطشان بدتر از گذشته میشه. میخوایم بگیم که بهترین روش و رویه لاغر کردن بر مبنای اصول علم تغذیه و مسائل تخصصی کدام روش و راه است؟
ببینید در این ایام، حالا من چون به این رژیم بالاخره یک پروسه هسته، شما وقتی یه شخص میاد 3 ماه 2 ماه بستگی به شرایطش توی یک پروسه رژیم غذایی و رژیم کاهش وزن رو خواهد داشت که رژیم غذایی یک قسمتش هستش. اما برای این دوران، یعنی حتی کسی که 10 کیلو اضافه وزن داره اما این 2 کیلو کاهش وزنم میتونه خیلی مؤثر باشه در افزایش قدرت سیستم ایمنی و بالاخره اون خوب بودن فرد، بهترین رژیم یک رژیم کم کالری معمولی هستش.
بله.
یعنی ما نیاییم که اون ترکیب رژیم رو به هم بزنیم. ما میگیم در حالت عادی ما تقریبا یه چیزی حدود بین 50 تا 55 درصد غذایی که میخوریم از مواد نشاسته یا کربوهیدراتی باشه، حدود 15 درصد از مواد پروتئین باشه، یه چیزی حدود بین 25 تا 30 درصد 35 درصد بستگی داری که حالا ما چی جوری داشته باشیم، حد اکثر 35 درصد مواد چربی باشه. ما رژیم کاهش وزن همینطور باشه. بنابراین ما میاییم مثلا میگیم یک آقایی هستش الان 80 کیلوه، به طور متوسط این آقای 80 کیلویی یه چیزی حدود 2000 کیلو کالری در روز نیازش هستش.
بله.
من میام این 2000 کالری رو، کیلو کالری رو، برای اینکه این دوچار کاهش وزن بشه بعد حداقل 600 کیلو کالری از این نیاز روزانش، از این دریافت روزانش کم کنم. یعنی من میگم به این شخص اگه من 1400 کالری در روز بدم این شخص به طور متوسط هفته‌ای 500 تا 750 گرم وزنش کم خواهد شد. پس بنابراین یک رژیم کم کالری معمولی ما 30% از نیاز کالری فرد رو کم میکنیم. البته هرچی وزن بیشتر باشه نیاز کالری فرد بیشتر هست. قطعا نیاز کالری یک آقای یا یک فرد 120 کیلویی نسبت به یک آقای 80 کیلویی بیشتر هستش که بعد همه اینا رو در نظر ما داشته باشیم. و ورزش.
بله.
شما هیچ برنامه کاهش وزنی واقعا بدون فعالیت بدنی امکان پذیر نیست.
بله تشکر از توضیحات شما. دکتر صاحب، ما مریضای مبتلا شده به کرونا یا کووید 19 را در ماه‌ها و هفته‌های گذشته داشتیم که بعد از بهبودی از مریضی همچنان دچار ضعف و ناتوانی و سستی و بی‌حالی است و بعضیا از مشکلی به نام ریزش موها شکایت دارند. می‌خوایم در این زمینه یک توضیح کلی بفرمایید که چیکار کنند.
خب خدمت شما عرض شود که این به یکی از ما عوارض تغذیه‌ای که در بیمارانی که از کووید 19 بهبود پیدا کردن می‌بینیم خالی شدن ذخایر ریزم غذایی و تغذیه‌ای هست. به هر حال بیماری ویروسی معمولاً دور متوسط ابتلا به این بیماری بیش از 7 روز 8 روز هستش و خود این باعث میشه که ما اون ذخایر ریزم غذایی بدن ما به شدت تحلیل بره و وقتی که تحلیل میره اگه ما یک برنامه غذای خوبی بعد در زمان نقاهت و در زمان بهبود بعد از بهبود نداشته باشیم منجر به عوارضی مثل ریزش مو، عوارضی مثل حالت‌های خستگی، بی‌حالی و اینجور مسائل میشه.
بله.
خب ما تقریبا یه چیزی حدود 30% جمعیت ایرانی دچار کمبود ماده‌ای به اسم روی یا زینک هستن. تقریبا حدود 30% مخصوصا در مناطق شرقی ایران مثل خراسان این میزان خیلی شیوعش بیشتر هستش و حتما باید از حالا از مکمل هایی که حاوی روی هستن حتما استفاده کنن. کمبود ویتامین د هم خودش رو در به صورت عوارض ریزش مو معمولا نشون میده که بعد حتما از مکمل ویتامین د هم استفاده بکنن.
بله.
و البته این رو بگم وقتی که ما ریزش مو داریم و موها به دلیل تغذیه‌ای به اصطلاح شل شدن و خواهند افتاد با مصرف مکمل این موها سریع خوب نمیشن چون به اون موهایی که دیگه شل شده بعد بیفته. ما با مصرف این مکمل ها در حقیقت کمک میکنیم که رویش موهای جدید سریعتر و بهتر باشه و جایگزین بشن سریعتر. بنابراین با مصرف این مکمل هایی که خدمتشون گفتم انتظار نداشته باشن که در مدت مثلا یه هفته دو هفته بهتر میشن بلکه بعد یه چند بیشتری حداقل 4 هفته 5 هفته صبر بکنن تا موهای جدید رشد پیدا بکنن و این حالت ها بهتر بشه.
تشکر دکتر صاحب نوروزی از توضیحات شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سری به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
امروزه شیوع بیماری کرونا زندگی را برای خانواده ها در سراسر دنیا با چالش مواجه کرده است. در این زمان ممکن است والدین تهیه غذا با استفاده از غذاهای فراوری شده را به عنوان سریع ترین و کم هزینه ترین روش برای تغذیه خانواده انتخاب کنند. این در حالی است که جایگزین های غذایی سالم، ارزان، مناسب و راحت هم در دسترس هستند. در زمان کوتاه به ذکر چند روش برای کمک به تغذیه به منظور تنظیم برنامه غذایی متنوع و مغذی می‌پردازیم. به اندازه کافی میوه و سبزی بخورید. در زمان قرنطینه خرید، ذخیره و پخت سبزی‌های تازه خانواده‌ها را با چالش روبرو می‌کند. مخصوصاً زمانی که توصیه می‌شود رفت و آمد بیرون از منزل را محدود کنید. اما آنچه اهمیت دارد این است که به اندازه کافی میوه ها و سبزی ها را در برنامه غذایی خودتان بگنجانید. زمانی که محصولات تازه در دسترس نیستند می توانید محصولات کنسرو شده یا خشک شده را جایگزین کنید. همیشه بهترین انتخاب استفاده از محصولات تازه است. اما زمانی که آنها در دسترس نباشند، جایگزین‌های سالم دیگری وجود دارند که به راحتی می‌توانند نگهداری و تهیه شوند. کنسرو حبوبات مانند لوبیا و نخود می‌توانند مقادیر زیادی مواد مغذی برای بدن تأمین کنند و برای مدت طولانی مثل ماه‌ها یا حتی سال‌ها نگهداری و در غذاهای مختلف به صورت متفاوت استفاده شوند. لطفاً از میان وعده‌های سالم استفاده کنید. از خشکبار، پنیر، ماست که ترجیحاً ماست ساده و غیر میوه‌ای باشد، تکه های میوه و یا میوه خشک، تخم مرغ سفت شده یا انتخاب های سالم دیگر برای میان بعده استفاده کنید. این مواد غذایی مغذی و سیر کننده هستند و به ایجاد و پایه‌گذاری عادت‌های غذایی سالم در طول زندگی کمک می‌کنند.
ممنون و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرامی جناب آقای دکتر عبدالرضا نوروزی، دکترای تخصصی تغذیه، در ارتباط با نقش تغذیه و خوراکی ها در رابطه با مریضایی که مصاب و مبتلای به کرونا و عوارض بعدی او شدن صحبت هایی کردند. مخصوصا راجع به افراد چاق که به هر حال یک گروه پرخطر هستند، گفتند که اونایی که اندکس تودی بدنیشان بی ام آی شان بالای 30 هست، اینا در معرض خطر بیشتر هستند و تأکید شد که به هر حال در رابطه با لاغر شدن، حتی اگر 2 کیلوگرم هم وزن یک نفر کم شوه، باز هم شدت بیماری کم میشه، خطر بیماری و عوارض بیماری در او کم میشه، که واقعا قابل توجه بود. رژیم لاغری علمی هم گفتن که باید ما توجه بکنیم که از مصرف چربی ها و مواد شحمی کم شوه، مواد پروتئینی و مواد مغذی دیگه کم نشوه، و اشاره داشتن که به هر حال بهترین نقطه در رابطه با رژیم غذایی و پروگرام خوراکی و برای لاغر شدن و حفظ سیستم بدن، گفتن یک رژیم کم کالری معمولی است و ما نباید وعده‌های غذایی را حذف بکنیم، بلکه ما همه چیز باید مصرف بکنیم، ولی قسم مصرف کنیم که در مجموع اندازه کالری که ما با غذاها دریافت میکنیم ای کاهش پیدا بکنه. و گفتن اگر یک نفر 80 کیلوگرم وزنش باشه، اینمی آدم روز 2000 کیلو کالری به انرژی نیاز داره که باید توسط غذا تامین شوه. بخوای خود لاغر بکنه 600 کیلو کالری باید کم بکنه از 2000، یعنی تقریبا 30% از میزان مواد غذایی که کالوری ایجاد میکنه در بدن باید کم شوه. اینالی همچی یک برنامه رو باید همه داشته باشن. انشاءالله که ادامه بحث شما با ما همراه باشین و استفاده لازمه ببرین. خب دکتر صاحب، در بیماران کرونایی چی در حین و جریان مریضی و چی بعد از بهبودی علائمشان در موارد دیده میشه که به اینا داروهای مکمل و تقویتی مثل ترکیبات سلینیوم، زینک یا روی، ویتامین دی، ویتامین ای، ویتامین ای و این چیزها تجویز میشه. آیا واقعا نیاز است و باید این داروهای تقویتی و مکمل تجویز و مصرف شوه؟
ببین، در درجه اول توصیه اینه که ما اینا رو از مواد غذایی به اصطلاح طبیعی به دست بیاریم. سلینیوم، بیشترین میزانی که سلینیوم پیدا میشه یک تو غلات کامل هستش، نون کامل، نون چند غله، و دوم در غذاهایی مثل جگر گوسفند، جگر گوساله، اینجور مسائل زیاد پیدا میشه. بنابراین بهتره که از منابع طبیعی استفاده بشه. ما چجوری میتونیم اینو به دست بیاریم؟ مثلا در رابطه با ویتامین A، ویتامین A که خب نقش بسیار زیادی رو میتونه در افزایش قدرت سیستمی ایمنی بدن ما داشته باشه. خب ما میبینیم که خیلی قدیمی ها همیشه میگفتن که موقع سرماخوردگی، موقع فصل سرماخوردگی شلغم بخورین، به خاطر اینکه حاوی مقادیر بسیار زیادی ویتامین آ هستش.
بله.
یا الان که حالا فصل گرمتر هستش، آب هویج، خود هویج، یعنی ما 2 لیوان آب هویج تقریبا به اندازه در هفته ما 2 لیوان آب هویج استفاده بکنیم، نمیگم هر روز، در هفته 2 لیوان آب هویج تمام نیازهای مورد نیاز بدن ما برای ویتامین آ رو برآورده میکنه.
بله.
در رابطه با ویتامین سی، ما ویتامین سی الان که این همه فصل سبزیجات متنوع سبز رنگی هستش که ما میبینیم و واقعا هم یکی از نعمتهای خدا به کشور ما همین هستش که این تنوع زیاد رو ما میبینیم، واقعا مصرف حدود 200 گرم سبزیجات در روز، حالا بهتره که به صورت خیلی پخته شده نباشه، خودش تقریبا تمام نیازهای ویتامین سی ما رو 2 برابرش رو، یعنی ما در حالت عادی حدود 80 میلی گرم ویتامین سی نیاز داریم، 200 گرم سبزیجات سبز مصرف کنه فرد که میتونه در 2 وعده باشه، تقریبا یه چیزی حدود 2 برابر نیاز ما رو میتونه برآورده بکنه. بنابراین وقتی که ما میگیم اینا استفاده بشه خیلی بهتر هستش. ببینیم، برای اول اینکه ما الان، یعنی واقعا جدیدترین دستورالعمل‌های علمی که وجود داره برای رژیم های غذایی که ما باید از یک رژیم غذایی خاص بپرهیزیم. یعنی اینکه من بگم این فرد اگه هر روز بشینه سیر بخوره دیگه هیچ چیزی لازم نیست بخوره، یا اینکه فرد بشینه روزی نمیدونم 100 گرم زنجبیل بخوره، اینها باید حذف بشه. یعنی اینا اصلا از لحاظ علمی ما خیلی توصیه نمی کنیم و یک رژیم غذایی مناسب رو ما متعادل رو میگیم. خب این رژیم غذایی متعادل چیه؟ ببین وقتی که ما فرد در مرحله حاد بیماری هستش، بیماری ویروسی هستش، ببین بدن دیگه میزان گردش خون، میزان خونرسانی به دستگاه گوارش مثل حالت عادی نیستش و خود این باعث میشه که اصلا این فرد دیگه غذاهای سنگین رو مثلا نتونه استفاده کنه، غذاهایی که جامد هستن این غذا نه خوب هضم بشه نه جذب بشه و بنابراین مشکلات زیادی رو به وجود میاره. و یکی از دلایلی که این افراد معمولا یبوست هم میگیرن، شکمشون کار نمیکنه، به خاطر همین هستش.
بله،
بنابراین استفاده از غذاهایی که مایع هستش، معمولا غذاهای مایع تراکم چربی توشون کمتر هستش، تراکم پروتئین توشون کمتر هست، تراکم مواد نشاسته‌ای که کمتری دارن و خود این باعث میشه که اصلا غذاهای سبکتری باشن و در مدتی که فرد بیمار هستش این رو راحت‌تر استفاده کنن.
بله،
و یک مورد دیگه هم اینه، اصلا بدن ما تمایل زیادتری به استفاده از غذاهای مایع داره. شاید بلش راحت‌تره، شاید غذاهای مایع نیازی به جویدن، استفاده از عضلاتی که در صورت ما هستن در جویدن ما کمک میکنن نیستن و احتمال زیاد بخاطر اون هستش که ما تمایل به استفاده از سوپ‌ها و اینجور مواد بیشتره و واقعا بهتر هم هستن. و از طرف دیگه مایعات زیادی که ما میخوریم، شخص تب داره، به خاطر تب بالا آب بدن از دست رفته، ما وقتی که غذاهای سوپی رو استفاده میکنیم این مایعات بدن ما تعمیم میشه و دلایل دیگه ای که هستن.
بله، تشکر. حالا دکتر سه، بعضیا که افزایش وزن دارن و میخوان لاغر شون دنبال دوا و داروی خاص هستن که باید با او دواها اینا لاغر شون، یک چنین دارویی که مورد تایید باشه و عوارض جدی و خطرناک نداشته باشه وجود داره از نظر علمی؟ آیا میتوان پرخوری های عصبی را، نان خوردن زیاد عصبی را با دارو معالجه کرد؟ چنین دارویی هست؟
داروی اختصاصی که واقعا بخواد پرخوری عصبی، یعنی تمایل به استفاده از این ماده غذایی خاص، مثلا ولع خیلی زیاد به شیرینیجات باشه، داروی اختصاصی وجود نداره. اما داروهای قطعا وجود داره که کمک میکنه فرد رو که بتونه مبارزه کنه در کنار رژیم غذایی، در کنار برنامه ورزشی و بالاخره مسائل مربوط به مشاوره های دیگه‌ای که داشته باشه.
بله دکتر صاحب، اگر مختصرا یک فرمول کلی برای رژیم و پروگرام غذایی و خوراکی های افراد در سه وعده غذای صبحانه یا غذای صبح، چاشت یا نهار و شام و غذای شب برای ما بگین که چی میزان غذا و کالوری و چی قسم باید تقسیم بندی شود، بسیار ممنون میشیم.
بله، بریم، ما معمولا اون عدد کلی رو که ما میذاریم برای نهار و شام، ما میگیم 30% کل غذایی که یک فرد میخوره برای نهارشه، 30% کل غذایی که میخوره برای شامش هستش، حدود 15% برای صبحانه و نزدیک بقیهش هم میشه برای میان وعده ها بعد استفاده کنه. بنابراین قانون ما میگیم 15 30 و 30. معمولا روشی هستش که ما تو تغذیه غذا رو در طول روز تقسیم میکنیم و بقیه هم به صورت میان وعده.
بله،
حذف هیچ کدوم از این وعده های اصلی، یعنی صبحانه نهار شام، اصلا توصیه نمیشه. واقعا کسی با حذف مثلا شامش به این معنی نیستش که حتما وزنش کم میشه، یک وزن پایداری رو خواهد داشت، نه، اینا ما توصیه نمیکنیم. همه چیز باید سر جای خودش استفاده بشه، میان وعده و غذای اصلی.
بسیار تشکر دکتر صاحب نوروزی از توضیحات ارزشمند شما. شما را به خدای متعال می‌سپاریم. از شما شنوندگان عزیزم سپاس و امتنان بابت همراهیتان. امید است که مورد استفادهتان قرار گرفته باشه این صحبت‌ها. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.